جنایت برای جامعه‌شوی میکنم پولهای. البته این چیز هست، لیکن حتی همون هم اول میترسن که این پولا بیارن.
کارشناسان میگویند به هر حال حکومت باید از انحصار مالی و گسترش فساد در مناطق آزادی اقتصادی جلوگیری کند، زیرا در صورت موردی انحصار مالی یا گروهی علاهیده ثروتمندان قرار گرفتن مناطق آزادی اقتصادی و گسترش فساد در اینجا، امیدهای حکومت از مساعدت مناطق به رشد اقتصادی در کشور را دست نارس خواهند کرد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع اصول و شیوه های فعالیت در منطقه های آزادی اقتصادی در تاجیکستان اختصاص دارد. و حالا در پایان برنامه طبق معمول سر میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکارم محمود شادی خواهیم دریافت که در شرایط بحران مالی جهانی و کاهش استحصالات در تاجیکستان چگونه کار یک کارخانه نامپذی در این منطقه موفق بوده است. همکارم محمودی شدی.
فیضی دسترخان چنین نام دارد یک کارخانه نامپذی در وادی رشت که من در روبروی آن قرار دارم. روزانه چند دفعه از این کارگاه ماشین های پرینان با نوشته زیبای فیضی دسترخان بر روستاهای وادی رشت حرکت میکنند. این کارخانه همیشه فعال است و از نبود برق بیم ندارد. به این دلیل که مسئولین این شرکت از قزاقستان یک دیزل با توانایی 160 کیلووات آوردند و آرده که آنها نان می‌پزند هم از قزاقستان است و این شرکت در قزاقستان زمین دارد که آنجا گندم پرورش می‌شود. در این کارخانه 20 نفر کار می‌کنند که انواع مختلف نان حتی برای مبتلا به بیماران قند نیز نان پخته می‌شود. مؤسس این کارگاه نانپزی و مسئول جمعیت مسئولیتش محدود فیضی دسترخان محمد کریم لطیفو میگوید با نظر داشت مشکلات مردم در فصل زمستان و نبود یگان کارخانه تولیدات نان در وادی رشت او را وادار ساخت تا چنین یک اقدام بگیرد و ای گفت تمام کارخانه بعد از خصوصی شدن اثر نو تعمیر و تجدید و فناوری نوترین نانپزی که برآورش سال 2008 بوده است در این کارخانه نصب گشته است.
تجهیزات آوردگی ما استحصال ترکیه و روسیه اقتدار داخلی و برورش نمی سولی ده هزار هشتی بوده بگید دیاروش در یک سودکت تا دونین تون برده محصول مطیور میتونیم اگر ما کنیم.
آقای لطیف او همچنین گفت با نظر داشتی کم بیزواتی مردمی منطقه یک دو نخله بایو خود نانی آنها 650 گرم وزن داشته و وابسته به نو از 1.5 تا 2 سامانی ارزش گرفته است. مردمی رشت از دوباره فعال کردن این کارخانه اقبال کردند. با این دلیل که مردم در اکثر موارد از نبودن برق و کمبود هیزم نمی توانند در خانه هایشان نان تهیه کنند. چینیگل سیفیدینو و یک سخنی رشت در این باره گفت محمد کریم لطیف و رئیس کارخانه نانپزی گفت تصمیم دارد در آینده تا 100 نفر را به کارخانه به کار جلب کند. با دوباره فعال شدن این کارگاه از سوی محمد کریم لطیف و مشکلات نان در بسیاری از شهرک های ناحیه رشت از بین رفته است. محمود شادی برای برنامه دنیای اقتصاد، رادیوی آزادی، رشت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی شنیده. من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله با اتفاق همکارانم در شهرهای پراگ، دوشنبه و خوجند و شما خداحافظی میکنم و از شما شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد تمنا دارم که نظر خود را درباره محتوای این مجله و موضوعات مورد بحث بر رادیوی آزادی ارسال دارید و بگویید که در برنامه‌های آینده کدام موضوع‌ها را مورد بحث قرار بدهیم. شاد و سلامت باشید تا برنامه های آینده.
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
سلام شنونده گیرومی، براد یوسفی هستم با نشر تازه مجله برگی سبز و در نیم ساعت دیگر به شما اخبار و موضوع های مهمی محیط زیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. شنونده گیرومی، صحبت امروز ما در مجله برگی سبز بر سر موضوع رد شدن عقیده سهم بزرگ انسان در تغییرات سراسری اقلیم از سوی برخی دانشمندان آمریکایی، آمادگی مقامات تاجیکستان به همایش 15th کنوانسیون تغییرات سراسری اقلیم سازمان ملل متحد در کوپنهاگن، تهدید مهوشوی به چهاریک نوی آهوان جهان و بازگشت پرنده های کوچی به تاجیکستان خواهد بود. بررسی موضوع های مجله محیط زیستی رادیوی آزادی را با یک خبری غیر معمولی در رابطه با تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. اخیراً در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا کنفرانسی بین المللی در موضوع گرمای سراسری برگزار شد. اما این همایش معمولی دانشمندان نبوده که از خطر گرمای سراسری کره زمین صحبت کنند. بر اضافه دانشمندان در این نشست راه‌های جلوگیری از گرمای سراسری را نیز بحث نکردند، بلکه گفتند که در مورد گرمای سراسری زیاد نگران نباشید. دو سال قبل پس از نشست بین المللی سازمان ملل متحد تقریبا به خلاصه رسیدند که فعالیت انسان در افزایش حرارت کره زمین نقش مهم دارد و همچنین ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا نیز اعلام داشته است که در ارتباط رهبری کوشش های بین المللی جهت کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را بر عهده میگیرد. ولی در نشست اخیری بین المللی در نیویورک تقریبا 600 نفر جمع آمدند تا عقیده سهم انسان در افزایش گرمای کره زمین را رد کنند. جوزف پاس، پرزیدنت پژوهشگاه هیردلند، مؤسس نشست مذکور، معتقد است که میزان و سبب گرمای سراسری دقیقاً ثابت نشده است. او به رادیوی آزادی گفت هدف همایش نیویورک رد کردن دعوت افراد مثل آلبرت گور، سابق نایب پرزیدنت آمریکا، در مورد خطرات گرمای سراسری کره زمین میباشد.
ما دلیل های زیادی داریم تا به چنین دانشمندان بگوییم که گرمای سراسری بحران نیست و این یک مسئله است عمیق تحقیق نشده و باز هم در علم، و این عقیده ما به مردم دقیق نمی رسد. از این رو ما از فرصت استفاده برده توجه مردم بیشتر را به این مسئله جلب کردنیم.
برای برگزاری همایش امسال در نیویورک دلیل های تاخیرناپذیر وجود دارد. حکومت کشورهای جهان نقشه اندازبندی به پرتاب گازهای گلخانه‌ای را روی دست گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کرده است که میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا تا سطح سال 1990 برابر کرده شود. اما اکثر شرکت‌داران همایش نیویورک تایید کردند که این کوشش به راهگمی رساندن است. با قول آنها به افرادی که گرمای سراسری را اعتراف میکنند باید گفت که زمین دوری طبیعی دارد و تاثیر صنعت و این روند طبیعی خیلی ناچیز است. حساب های پژوهشگاه هیردلند مثل بازاری آزاد باز است. تا سال 2006 این پژوهشگاه که مقرش در شیکاگو است از سوی شرکت بزرگ تولیدات نفت اکسون موبایل سرمایه گذاری میشد. هرچند این سرمایه گذاری ها فعلا متوقف شده است. این پژوهشگاه همچنین آماده است در مسائل دیگر مثل کاهش دادن مالیات تولید تماکو و محدودیت تماکو کشی نیز بحث ها آغاز کند. در نشست مذکور پرزیدنت چخیا واتسلاو کلاوس که با عقیده های مخالف خود در مسئله گرمای سراسری معروف است سخنرانی کرده است. او یک روز بعد از نشست در صحبت با دانشجویان در دانشگاه کلمبیا بار دیگر عقیده خود را روشن توضیح داد که موضوع گرمای سراسری به طور سنی ایجاد شده است.
مشکل در گرمای سراسری نیست. سیاستمدارانی که این عقیده را استفاده و یا از آن سوء استفاده می کنند هدف دارند با جلب و دریافت بیشتری سرمایه به همه بخش‌های حیات انسان دخالت کرده و به آزادی انسان و رشد اقتصاد فشار آورند.
آلبرت گور در جهان برای توجه به مسائل محیط زیستی و محض به خاطر افزودن عقیده گرمای سراسری استقبال میکنند. در سال 2007 آلبرت گور در برابر گروهی سازمان ملل متحد برای فعالیتشان در بخش تغییرات سراسری اقلیم جایزه نوبل را به دست آوردند. اما در همین حال جوزف باست از پژوهشگاه هیردلند میگوید هرچند آلبرت گور گزارشگر شناخته سببهای سنی تغییرات سراسری اقلیم است، اما دلیل های او اساس های علمی ندارند.
شماری خیلی کمی دانشمندان معروف آلبرت گور و عقیده های او را اعتراف میکنند و دقیق میشمارند. مثلا او افزایش سطح آب بحرهای جهانی را خیلی بیشتر از واقعیت نشان داده است. یگان ادبیات علمی پیشگویی های او در فیلمش را که گویا سطح آب بحر تا 6 متر بلند خواهد شد تایید نمی‌کنند.
و بر اضافه گوارد مکابی، آنکولوگ از کالیفرنیا و شرکت کننده دیگری همایش نیویورک میگوید این بهاگذاری خیلی بی‌اندیشانه است و میافزاید ثابت کنید که آلوده‌شوی فضا با گازهای گلخانه‌ای حتی کوچکترین و یا تأثیر بزرگ به گرمای سراسری گذاشته است.
سهم انسان البته در تغییر سراسری اقلیم به صفر برابر نیست، اما در قیاس با دیگر عوامل هایی که ما تغییر دادن نمی توانیم خیلی کوچک است. ما نمی توانیم آفتاب را دیگر کنیم. ما نمی توانیم تغییرات کوچکی را که هر 10 سال در حرکت آفتاب صورت می گیرد دیگر کنیم. ما نمی توانیم اقیانوس را دیگر کنیم. سد گذاشتن ما به تندباد النینیو غیر ممکن است. النینیو بزرگترین حادثه تأثیر گذاشته در بالاروی حرارت کره زمین در 40 سال اخیر بود. این در سال 1998 رخ داد و این سال در تاریخ نوی ما خیلی حادثه مهم است و النینیو با گاز کربن هیچ ارتباطی ندارد.
اما چنین به نظر می رسد که در عین زمان اعضای پژوهشگاه هیردلند برای پیروزی عقیده خود دلیل های کافی ندارند. نظرسنجی اخیر در ایالات متحده آمریکا ثابت کرده است که در این کشور 58% عقیده قسمان سهم داشتن انسان در تغییرات سراسری اقلیم را پشتیبانی میکنند، ولی نظرسنجی دیگر در این کشور ثابت کرده است که در زمان بحران سراسری اقتصادی تغییرات سراسری اقلیم برای بیشترین آمریکایی ها کم اهمیت شده است. اما این در حالی است که در تاجیکستان به مسئله سهم انسان در تغییرات سراسری اقلیم نظری جدی دارند و اخیرا نمایندگان بیشتر از 60 سازمان های جمعیتی و مقامات حکومتی تاجیکستان جمع آمده و مسائل سیاست تاجیکستان و جهان در رابطه با اقلیم را بررسی کردند. هدف از این همایش هم آمادگی به کنفرانس 15 کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بود که قرار است ماه دکبر سال جاری در شهر کوپنهاگن دانیا برگزار شود. همکارم رسول شادان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بیش از 60 سازمان غیر دولتی محیط زیستی در تاجیکستان پیشنهادهای خود را در رابطه با سیاست تغییر اقلیم و جلوگیری از آن به دفتر ریاست جمهور و وزارت‌های ضد دخل پیشنهاد کردند تا این پیشنهادها پس از بررسی به یک برنامه دولتی تبدیل شود. این پیشنهادها بر اساس نتیجه یک کنفرانس در دوشنبه طرح‌ریزی شد و در آن کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، آژانس باد و هواشناسی، تشکیلات‌های بین‌المللی و نمایندگان رسانه‌های خبری شرکت کردند. تیمور ادریسوف، رئیس سازمان محیط زیستی موسوم به زمین خرد در تاجیکستان، گفت که هدف از این پیشنهاد طرح‌ریزی و تصویب یک برنامه واقعی علیه تغییر اقلیم در تاجیکستان خواهد بود، به این دلیل که مقامات تاجیکستان تا به حال به این موضوع علاقمندی واقعی نشان ندادند. و گفت
اجرای برنامه ملی تاجیکستان که درباره جلوگیری از تغییر اقلیم که در سال 2003 تصویب شده است با مشکل پیش می رود، به این دلیل که در این جاده تنها اقدامات ناچیز صورت می گیرد و مسئله های عمده صرف نظر می شوند. در ضمن سازمان های غیر دولتی زیست محیطی از دولت تقاضای برنامه کامل و اجرای آن را کردند.
تیمور ادریسوف همچنین تاکید کرد که تاجیکستان در این اواخر پروتکل کیوتو را امضا کرد و موظف است طلبات این پروتکل را مراعات کند. و افزود تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در پرتاب گازهای گلخانه به فضا سهم اندک دارد و امضای این پروتکل به نفع تاجیکستان است، به این دلیل که کشورهای پیشرفته می توانند از حساب بنیاد تشکیل شده مالی بر اساس این پروتکل به تاجیکستان کمک مالی کنند.
یک بنیاد تشکیل شده است که کشورهای پیشرفته برای کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در کشورهای کمزاعت به آنها کمک مالی رسانند. تاجیکستان در حال حاضر امکان دارد از سرمایه های این بنیاد بهره مند شود و سازمان های غیر دولتی بر این نظرند که مقامات تاجیکستان باید این کمک ها را برای پیشرفت بخش تولید انرژی از سرچشمه های الترناتیوی از جمله نیروی آفتاب و باد استفاده کند.
развитие возобновляемых источников энергии.
Ба гуфтаи Тимур Идрисов, бахши дигари ин пешниҳодҳо марбут ба он аст ки аз давлати Тоҷикистон даъват шудааст истифода аз сарчашмаҳои алтернативии тавлиди барқ дар қатори эҳдоси ниругоҳҳои бузурги обиро дар авлавияти фаъолияти худ қарор диҳад, ба ин далел ки дар қатори эҳдоси ниругоҳҳои обӣ ки бештар ба афзои иқлим дар минтақа рабт дорад, истифода аз сарчашмаҳои алтернативии энержӣ метавонад Тоҷикистонро ба истиқлоли энержӣ бирасонад.
Мо аз давлат ва вазоратҳо тақозо кардем ки истифодаи манбаъҳои алтернативии энержиро дар авлавияти фаъолияти худ мисли сохтани ниругоҳҳои барқии обии хурду бузург қарор диҳанд. Ба он хотир ки мо мутмаин ҳастем ки истифодаи нирӯи офтоб, бод ва биогаз метавонад Тоҷикистонро аз боҳрони энержӣ раҳо кунад. حل این مسائل میتواند نه تنها مشکلات انرژی را رفع کند، بلکه چندین مشکلات دیگر زیست محیطی نیز حل خواهند شد.
کارشناسان برانند که تاجیکستان با مسائل استفاده انرژی الٹرناتیوی و برنامه‌های خود در مورد تغییر اقلیم و جلوگیری از آن اندیشه جدی کند. با گفته آنها تاجیکستان کشوری صنعتی پیشرفته نیست که تعداد زیادی گازهای گلخانه‌ای را به فضا پرتاب کند، اما تاجیکستان میتواند در برابر کوشش کشورهای پیشرفته در مورد جلوگیری از پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا سهم داشته باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
در مجله برگ سبز بررسی موضوع های بین المللی را ادامه میدهیم. بنا به تحقیقاتی که اخیراً انجام گرفته است، زیست شناسان بر این عقیدند که تقریباً به 4-1 نوعی آهوهای جهان خطر نابودی تهدید میکند. در آسیای مرکزی آهوی سایگا که در کتاب‌ها این ذات آهو با نام آهوی مغولی یا تاتاری نیز به چشم می‌خورد، بیشتر به چنین خطر روبرو بوده است. سال‌های اخیر در آسیای مرکزی شماره نوعی غزال نیز کمتر شده است. با نظر داشت چنین وضع، حالا در آسیای مرکزی زیست شناسان هرچی بیشتر درباره این نوع آهو یا بوزی کوهی معلومات جمع آوری میکنند تا راههای حفظ نوع آهو را پیدا کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم نور محمدی خالزاده.
آهوی سایگا یکی از نوعهای غیر معمولی حیوانات بزرگ پستان در جهان به شمار می رود. این نوع آهو در جمهوری قلمیقیه روسیه و همچنین در کشورهای آسیای مرکزی در قزاقستان و ازبکستان و در ترکمنستان به چشم می‌خورد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که شماره این نوع آهوها در 10 سال اخیر 80% کاهش یافته، حالا به 40,000 سر رسیده است. دیوید میلون، هم رئیس گروه زیستشناسان در بخش آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت است که به آموزش نوعهای آهو مشغول است. این پژوهشگاه در سراسر جهان صدها گروه حفظ محیط زیست را سرپرستی می کند. دیوید میلون بر رادیوی آزادی گفت در نتیجه شکار شماره این نوع آهو کاهش یافته است. شکارچی ها معمولاً این نوع آهو را برای گوشت و شاخش شکار می کنند. میلون می گوید
در سالهای بحران اقتصادی که از سال 1991 به این سو و کشورهای شوروی سابق ضرر آورده است، مردم زیادی از ذخیره های طبیعت استفاده می کنند. در این میان برای دسترس کردن گوشت آنها سایگک یا بوزی کوهی را نیز شکار می کنند. گذشته از این شاخ آهوی نر در طب چینی همچون داروی گرانبها استفاده می شود. کاهش شماره نرینه این نوع آهو با باردار شوی مادینه و افزایش این نسل آهو اثری ناگوار گذاشته است.
یک کیلوگرم شاخ آهوی سایگا در چین $100 ارزش دارد و چنین نرخ توجه شکارچیان قاچاقگر را به خود جلب کرده است تا از این را پول به دست دارند. با نظر داشت چنین وضع، سال 2002 پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت در لندن این نوع آهو را به فهرست نادرترین نوع حیوانات وارد کرد. شکار آهو و مداخله به محیط زیست برای رشد اقتصاد از یک سو و توجه بیشتر به نوهای زراعت از سوی دیگر، در بسیاری از قسمت‌های سیاره نیز سبب کاهش شماره آهوی نوعی سیگه شده است. بنابر گزارشی که گروه آهوشناسان پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت به چاپ رساند، از 91 نوع آهو در سراسر جهان خطر نابودی به 25 نوع آن تهدید میکند. وضع در کشورهای آسیایی بدتر از این است. دیوید میلون میگوید در این منطقه 75% نوعهای آهو زیر خطر قرار دارند. نوع دیگری آهوها که با نام غزال مشهورند بیشتر در آسیای مرکزی به سر میبرند. پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت این نوع آهو را سال 2006 به فهرست حیوانات نادر وارد کرد. با چنین فهرست وارد کردن حیوانات بدین معناست که شکار آنها ممنوع دانسته می شود. با گفته میلان در 10 ساله اخیر 31 شماره این نوع آهوها کمتر شده است.
در قزاقستان شماره آنها که در گذشته خیلی زیاد بود و 10,000 سر را تشکیل می داد، حالا خیلی کم شده است. حالا تقریبا 10 تا 15,000 سر باقی مانده است. در ترکمنستان شماره آنها خیلی و خیلی کاهش یافته است. در ازبکستان شماره آنها همچنان کم است، 2 و یا 3,000 سر را تشکیل می دهد. در قرغیزستان و تاجیکستان شاید 100 سری باقی مانده باشد. سبب این است که این دو کشور تقریبا سر تا سر کوهستانی اند و برای غزال ساحه زیست خیلی محدود است.
آهوی نوع غزال در افغانستان و آذربایجان و ایران و عراق نیز دیده شده است، ولی در ارمنستان و گرجستان این نوع آهو در حال نابودی است. آهو حیوان نیمه بیابانی است و در فصلهای گوناگون در جستجوی آب و چراگاه از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کند. با وجود چنین تهدیدها به نوعهای آهو در آسیای مرکزی، دیوید میلان، همرئیس گروه آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت، باور دارد که در این منطقه نوعهای آهو از بین نخواهند رفت.
خطر محوشای با 41 نوع آهوان جهان که تعداد از این حیوانات در تاجیکستان نیز مسکون هستند. مجله برگ سبز را با بررسی موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. چنین به نظر می رسد که بهار زود فرا رسیده در تاجیکستان و به ویژه مناطق کشور باعث بر وقت‌تر برگشتن پرنده های موسمی در کشور شده است. سال گذشته که زمستان خیلی سرد و طولانی بود، همچنین بهار یک بارگی به بی‌بارشی و گرما فرا رسید، به اصطلاح می شود گفت در نقشه برگشتن پرنده های موسمی و یا کوچی خلل وارد کرد. اما سال جاری زمستان هم معتدل بود و بهار نیز با بارشات معمولی فرا رسید و پرنده های کوچی به مناطق رو به گرمی آورده تاجیکستان برگشته پای بنیاد لانه ها هستند. اما سوال این است که آیا چنین تغییریابی نچندان در حال زیاد اقلیم به زمان کوچبندی پرنده های موسمی تاثیر دارد و آیا شماری از آنها کم شده و یا به نظر می رسد که شماری از پرنده های موسمی به تاجیکستان دیگر باره بر نمی گردند؟ پاسخ این سوال ها در یک گزارش در مثال منطقه رشت از همکارم محمود شادی.
طبیعت وادی رشت از عالم پرنده ها بای بوده، یک قسمت این پرندگان با رسیدن های بهار نازنین از منطقه های گرمی سیاره و کوهستان می آمدند و گویا این پرنده های مهاجر با خود بهار آورده و نخستین پیک را از رسیدن های نوروز به مردم بشارت می دادند. مومین شاه جانانوف، یک ساکن 70 ساله رشت، می گوید قریب 10 روز شده است که صبح دم بلبل او را از خواب شیرین بیدار می سازد.
داری خونه مونده اساسی هر سال بر زندگی دارد. من خیلتم پگوی ساعت 5 سر کرده تا دم سهر تا ساعت 10-9 همه چوقع نغمه میکنن. بسیار آواز نغز دارد. بعد خیلی بسیار مخبوله. جندوریت بسیار جندوریت خوب جندوریت نغز. علامت ای خواب شیرین بیدار میکنه. یک در دیگه اون که خیلی نغمه وی میکنه.
و اما کارشناس محلی رستم جان عادلاو میگوید از اون که در مقایسه با یک سال پیش بهار از 15 تا 20 روز پیشتر اومده است، غیر چشمدوش برخی از پرندگان علاکه در اوایل ماه فوریه و کوهستان اومده بودند.
همون پودابونه که میگم پرنده سیمید علاقه و قریب یک 20 سوسید اومده است. در ماه فوریه میاد که کسی نه باورش نمیاد که در ماه فوریه 5 و 6 ماه فوریه علاقه پودانک همجا بود. در ماه فوریه پودانک ما حیران شدیم. علاقه اومدن بیشو پرنده ها علاقه میشو نگاه میکنی که نسبت دیگر سالو بر وقت خیلی و خیلی بر وقت.
آقای عادل میافزاید زندگی انسان ها با طبیعت و عالم پرندگان سخت علاقمندی دارد و آن همه رنگارنگی روزگار ما را تامین میکردند و افزود آمدن های فراشتروک رمز یا نشانه از با فیض و برکت آمدن سال و امنیت و آسایشتگی مردمان بوده است. ای با یادآوری از نوبسمانی های سال های 90 گفت آن زمان بیشتری پرندگان دوامی چند سال کوهستان را ترک گفته بودند.
در سال های جنگ شهروندی 892 93 تو سال 96 ما اونجا قریب یگان فروشترو که نمیدیدیم. وقتی که اولین بار سال 96 97 آرامیو شدن علاقه من ایس کردم که بعد یک تایک تایک تا مای دمای در کم کم تعداد کمی فروشترو که دیدم. بعد من به بچه های همسینفا و رفیقا میبسیم که بچه ها شما شده که یکی فروشترو پیدا شده خبر میکنم که این نشانه سال آرامی های همین پرنده ها آمدن رفتن شون همین یک تیخ به خصوصیت خود ممکن به یگان طریقه های و خودشون خاص همین سال میفهمن که همین فروشترو چرا نبود. سه سالی بعد در دوم جنگ شهروندی و سه سالی بعد جنگ شهروندی یگان فروشترو نبود. بعد احساس آرامش سال شد بعد اومدن کفتران کم شدن اما پرنده ها کم بودن. فروشترو این فیض بهار است، نشانه فیض بهار اومد بهار است و این یک فال نیک است از آرامی و از صلح و آسایشتگی خبر میدهد. پرنده خوشبخت و پرنده خوب و پرنده خوشپی قدم است.
و این است که بختیار یک محصل مکتب میگوید مساله فروشترو به خانه آنها که برای خود در سقف دالان لانه گذاشته است برمیگردد و افزود روزی بازگشت فروشترو ها را اهل خانواده چون یک خرسندی و فال نیک قبول میکردند.
پرنده ها در این بیان گسته سویان بگه یا میخیزی اوزو شمیشنوی پلوات میباری همی در تلای همی درخت ها سی چور لونه روز کرم میوان در اونجا خواه میرمان خیلی تریش میرم اونجا میکرم میکرم بعضی همی پرنده ها را شکر میکنم شکر کنیم های ممکن نیست اینجا اجازه نیست باید شکر نکنیم.
و این است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت میگویند بیش از 90 درصد پرندگان کوهستان با کتاب سرخ شامل بودند و باید آنها از همه جهت محافظت کرده شوند. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی رادیوی آزادی پایان یابد. برادر یوسفی بودم که در این مجله صحبت میکردم و با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما را و پناه خداوندی بزرگ میسپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
سحر بلبل حکایت با سبا کرد که کشتی گل به ما دیدی چی ها کرد. سحر بلبل حکایت با سبا کرد که کشتی گل به ما دیدی.